بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد واحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصتی رو محضر شما سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشم. از دوستان بزرگواری که این فرصت رو برای ما ایجاد کردن تشکر میکنم و شما بزرگوارانی که شرکت کردید، علالله اجرهم و اجرکم ولله در رکم و در رکم. موضوعی که قرار ما با شما در اطرافی صحبت کنیم تحصیل سطوح عالی با توجه به اقتضاعات معاصر هست. اگر فرض رو بر این بذاریم که شما در دوران شیرخوارگی به سر میبرید، بعدتونم نیاد توضیح میدم، شاید این اصطلاح رو قبلا هم حالا تو کتاب صراط یا جای دیگه دیده باشید، من به کار بردم. عرض کردم دوران سطح خارجش هم یه چند سال همینطوره، ولی حالا ما سطح رو میگیم، چه سطح دو چه سطح عالی. دوران سطح دوران شیرخوارگیه. شما اگر یک مثلا پیرمرد 80 ساله رو در نظر بگیرید که خوب کشاورزی میکنه، خوب بیل میزنه، کلنگ میزنه، کارگری میکنه، سالمه، میگیم این شیر خوب خورده. یعنی 78 سال میریم عقب و میگیم شیر خوب خورده، مادرش قوی بود بهش شیر داد، اون استخوانش پر شد، بعدش هم خب مثلا ادامه پیدا کرده، هرچه دیگه اون شیر رو خوب خورده. نمیگیم دیشب چی خورده، نمیگیم پارسال چی خورده، میگیم شیر خوب خورده. اما در مقابل اگر یه مثلا جوان 20 ساله‌ای بشه مجمع الامراض، از هر جایش خلاصه یه مشکل جسمی باشه، میگیم شیر خوب نخورده، مادرش مرد، بستنش به شیر گاو و شیر از این شیرهای جدید و چی میگم شیر خشک و شیر تر و خلاصه شیر خوب نخورده. نمیگیم دیشب یا پارسال. ببینید خاصیت خوب شیر خوردن اینه، من وجه شبح رو همین میخوام قرار بدم. یک طلبه اگر تصور کنید بعضی مسائل سراغش نیاد، مسائلی که گاهی انگیزه ها رو میگیره، نشاط رو میگیره، یا پرسش هایی ایجاد میکنه که براش پاسخش نمیاد و لذا همینطور یه جور بگذرونه، البته از پس امتحان مدرسه و شورا و اینام بر بیاد، نمره خوبی هم بگیره، ولی شیر نخوره، اینا رو نبلعد. شما کنید با اون اقتضاعاتی که باید باشه نباشه، این نه در فقه فرق نمی کنه، در هر دانشی بخواد صاحب نظر بشه، نظریه پرداز بشه، مشکل داره. ولی زمان از همین جا این نتیجه رو بگیرم که اگر فرض بر این بگذاریم دوران شیر خارجی باید کار رو خوب انجام داد، اگر مطالعه صورت میگیره، اگر مباحثه صورت میگیره، اگر میخواد یادداشت برداره، اگر میخواد تحقیق بکنه، هر کار میخواد بکنه. حالا اون کتاب صراط اندیشه و عملم حتما آشنایی، من مطالبم رو اونجا گفتم، اون فضای بحث رو نمیخوام اینجا باز کنم، جاشم نیست، وقتشم نیست. چجور مطالعه کنیم، چجور مباحثه کنیم، مخصوصا مباحثه، چون من اینو وایستادم روش برای این که در دورانهای اخیر رو نهاد مباحثه خیلی زود عبور میکنیم، حتی ممکنه بعضی از طلاب به ذهنشون بیاد که مثلا چه ضرورتی داره، داریم درس رو میگیریم، بعد هم که داریم مطالعه میکنیم، اون کتاب رو ببینید که مباحثه چه آثاری داره، شاید نگاهمون نسبت به مباحثه عوض بشه. علی حال من نمیخوام اون بحثا رو اینجا انجام بدم، دوستانم اون چه که حالا این شیر خارجی اقتضا میکنه و مخصوصا با نگاه معاصر، با نگاه جدید، با اقتضاعات الان، نکاتی رو عرض بکنم. ببینید فضلا، شکی نیست که چه معاصر چه غیر معاصر، یعنی چه 100 سال قبل، چه الان، چه دوران قاجار، چه صفویه، چه قبل، چه آل بویه، چه الان، یک طلبه یک مشترکاتی داره باید انجام بده. شما باید اون چه از اصول میخوانید خوب بخوانید، اون چه از سایر علوم ادبی دنبالش میرید مثل لغت، فلسفه لغت، اینم دقت کنید. لغت وقتی من میگم نه یعنی کسی بشه المنجد، گاهی تعریف میکنن از بعضیا میگن ایشون المنجد سیار بوده، خب نسبت به کسی که لا المنجد سیاره بهتر جلوتره، اما مهم اینه شما آقایون از که اینا مشترکاته، 100 سال پیش هم همینو میگفتن، 200 سال پیش هم میگفتن، بس فلسفه ی لغته، این از اون عناصریست که کمتر بهش توجه میشه تو علوم ادبی. حالا صرف و نحو معمولا شماها دقت دارید، اساتید میگن، اما مثل فلسفه لغت، یعنی ببینید لغت شکار میکنه برای ما، جمع معانی میکنه، ارجاع معانی، معانی متعدد به واحد میکنه، حقیقت و مجاز از هم جدا میکنه. اینه که دارم میگم همش کتاب داره ها، میدونید دست ما رو با واژه‌هایی در تراث دینی دست ما رو اونجا میگذاره و آشنا میکنه. اصلا لغت بناش بر حصر، آیا در لغت اجتهاد ضرر میزنه نمیزنه، چه کسانی از لغویین مجتهد بودن در لغت و چه کسانی لا مجتهد بودن متتبع بودن، هیچ اجتهاد رو راه نمیدادن به لغت. اینا مسائلی است که باید یاد گرفت. آیا پشت اون چه لغت میگه معنای اصلی چیز دیگه است؟ این خیلی در فقه به درد میخوره. ماها گاهی تو این کتاب روششناسی اجتهاد اگر آشنا باشید، آخرین اثری که حقیر نوشتم اینجا تحت عنوان اسمگرایی و پیامدگرایی، اسمگرایی پیامدگرایی یا هویتگرایی، اونجا ما یه اشاره کردیم که چقدر این میتونه در اجتهاد مؤثر باشه. یک اصول خوب، آقایان فکر نکنین که بدون اصول، بدون اصول قوی ما میتونیم یک فقیه باشیم یا حتی فهمنده دین باشیم. میدونید اصول فقه ما اصول فهمه، بخش الفاظش مسلمان و لا مسلمان نداره، حالا بخش اصول عملیه بله، اما بخش الفاظ، مباحث حجج، بخش عظیمی از تعادل و ترجیح که ما تعبیر میکنیم به مدیریت ادله، بخش تزاحم ها، اینا اختصاص به شیعه و فقه امامیه و اینا نداره. یک فیلسوف حقوقم که میخواد در حقوق موضوعه کار بکنه لازم داره، به کارش میاد. یک مفسر، حالا یک کسی میگه آقا من میخوام اهل تفسیر باشم، رو تفسیر کار کنم، میخوام متکلم باشم، نمیخوام برم تو فقه رساله بدم، مقلد داشته باشم و امثال زاله، آیا به اصول فقه نیاز نداره؟ این بخشی که اسپردم، آیا اینا مخصوص یه فقیه؟ خیر، البته تو دامن فقه اومده، قبول اصول فقه، اما مسائلی که درش مطرح میشه عامه. الان شما نگاه کنید، ما قضاتی داریم که مجتهد نیستند، اکثر قضات ما در کشور که حکم صادر میکنن لا مجتهدند، به تعبیر عالمی اصطلاح حوزویش، و برخلاف نظر مشهور، حتی من خودم اجتهاد و بیمنا شرط نمیدونم، ولی خب، ولی یه شرطی ما میذاریم در قضات به نام اجتهاد در فهم قانون. آقایون فکر نکنید قانون یک کتابچه ساده است، یه مثلا قانون مدنی یه دفترک، قانون تجارت همینطور، قانون مجازات اسلامی همینطور، آیین دادرسی کیفری همینطور، اینا اجتهاد میخواد. اینا تو تعامل قوانین با هم وقتی پیچیده میشه، از پسش یک کسی باید برن بیاد که ضوابط دستش باشه. من برای که کلیگویی نکنم و جالبم هست بدانید، یه پرونده ای بود چند وقت پیش مال شهرستان یزد، یه بنده خدایی مرده بود، مجوسی زرتشتی مرده بود. خب این وارث مسلمان داشت، وارث غیر مسلمان هم داشت. میدونید ما یه اصلی داریم، آقایون دارن، که وارث مسلمان میشه حاجب وارث غیر مسلمان، ولی زیرا ارث و این وارث مسلمان میبره. این هم وارث مسلمان داره، وارث غیر مسلمان هم داره. اما از اون طرف قانون داریم در قانون مدنی به نام احوال شخصیه اقلیت‌های دینی، و یکی از اقلیت‌های دینی که احوال شخصیه دارن، یعنی تو ارثشون، وقفشون، وصیتشون طبق مذهب خودشون عمل میشه، زرتشتی‌ها هستن. خب حالا اینجا جای اعمال قاعده احوال شخصیه است. اگر این باشه همه میبرن، یا جای اعمال حاجب بودن مسلمان نسبت به غیر مسلمان. مسئله کشیده شده بود به جاهای بالا، و اون جایی که باعث دقت هم بشه نشده بود، و حکمی صادر شده بود برخلاف آنچه که باید صادر بشه. ببینید بحث اینه که ما این اصول فقهی که شما میخونید، رسائل، کفایه، یه وقت به ذهنمون نیاد که خب حالا مثلا اولا که زوائد الاصول بگیم، بعدم بیفتیم به جانش که خب حالا این ما که نمیخوام فقیر بشیم. ببینید اینا مشترکاته، کاری به اقتضاعات معاصرم نداره. یعنی الان اگه برگردیم به دوران قاجار، بخواهیم برای طلاب دوران قاجارم صحبت کنیم، باید این حرفا رو بزنیم، این مشترکات رو داشته باشیم. به هر حال دوستان با دقت کار بکنید، با دقت مباحثه بکنید، با دقت یادداشت بردارید، به همون روالی که حالا اساتید بزرگتون میگن. من خب با شماها خیلی مرتبط نبودم، خیلی که هیچی، میشه گفت اصلا ارتباطی با شما من نداشتم، ولی با بعضی از اساتید بزرگوار شما که الانم بعضا خدمتشون هستیم یا نتونستم حضور پیدا کنم، در قوم سالهای سال با ما آشنا بودن، ارتباط داشتیم. من بدون ذره مجامله و مداهنه عرض میکنم، از بهترین کسانی که در قوم بودن اون زمانی که بودن تو بحث‌ها و ما آشنا بودیم باشون، الان در اختیار شما هستن. به هر صورت ببینید اینا مشترکات کار هست، به تعبیر ما دوران شیرخارگی. اما بذارید من خودم رو منتقل کنم به اقتضاعات معاصر. این چه اقتضاعاتی داره، یه چند موردش عرض بکنم، مخصوصا با تجربه‌ای که میدونید الان یه طلبه‌ای مقابل شما نشسته که کم ارتباط نیست با نهادهای کشور، با دانشگاه، با حوزه، با قوه قضاییه، جاهای مختلفی که من حضور دارم. اونی که براتون عرض میکنم همش هم حسه، نه حدس. یه دفعه آدم یه چیزی رو حدس میزنه میگه، درست هم میگه، اما یه چیزی رو حس میکنه. وقتی رو حس باشه خیلی تفاوت میکنه چه اقتضاعاتی داره. من حدود 30 سال پست قضایی ندارم، البته معلوم باشه اصلا، ولی حدود 30 سال در مرکز تحقیقات قوه قضاییه. خب همکاری داشتیم. این قانون مجازات اسلامی 92 حاصل بخشی از کار ما بوده که الان داره اجرا میشه. ببینید یه همچون کسی میخواد با شما از اقتضائات معاصر صحبت کنه، بازم تکرار میکنم، با حفظ اون اصالت‌های گذشته. یعنی آقایان ما نباید سر سوزنی از اون اصالت‌های گذشته عبور کنیم و فکر کنیم امروز دیگه اصول نمیخوایم، ادبیات نمیخوایم، لغت نمیخوایم، فلسفه های مضافی که یه جایی باید باز کنه برای خودش. حال من تو اقتضائات معاصر اینو میارم، تو اونجا نیاوردم اینجا میارم. اونا درست، یعنی اون انضباط و اصالت درست، اما بذارید یه مقدار رو معاصرت با شما صحبت کنم. این دوتا اصطلاح رو از ما شاید شنیده باشید، شاید حالا دارید میشنوید، اصالت و معاصرت. منظور من از اصالت یعنی همون رعایت هنجارهای به قول آقایان سنتی، همه اون هنجارها باید رعایت بشه. ما نمیگیم باید اونا کنار بره، اما خب در کنارش یک ضرورت‌هایی مطرح شده که یک روحانی در صحنه فاضل باید به این اقتضائات توجه کنه. یکی از اقتضائات فلسفه‌های مضاف، آشنایی با فلسفه‌های مضاف، مثل فلسفه فقه، فلسفه اصول فقه، فلسفه دین. شما باید مباحثی که امروز جامعه علمی، من کار به فلان روزنامه و فلان مجله ندارم، جامعه علمی امروز درگیره، شما باید آشنا باشید، باید نظر داشته باشید. حتی الان برای سن شما شاید زود باشه، ولی شروعش زود نیست. ما یه مسئله ساده ای گاهی ازش میگذریم، اصلا شاید گاهی برامونم مسئله نبوده، به نام گستره شریعت. آقایون عزلا، شریعت ما گسترش تا کجاست؟ آیا ما چیزی به نام مدیریت اسلامی داریم؟ اقتصاد اسلامی داریم؟ روانشناسی اسلامی داریم؟ علوم اسلامی، علوم تجربی اما با قید اسلامی داریم؟ حالا گاهی وقتا یکی میگه داریم، یکی میگه نداریم، این تو سر اون میزنه، این تو سر اون میزنه. متاسفانه میدونید که گاهی بحثای علمی جنبه سیاسی هم پیدا میکنه، مثلا چون فلانی وابسته به اون خطه باید بگه نداریم، اون یکی چون وابسته به این جناحه باید بگیم داریم. خب این که دور از شأن شماست و ما و بحث ما، اما بحث گستره شریعت، شما میدونید چقدر پشت این مسئله گفتگو هست. اصلا میدونید دعوای دوران مشروطه مرحوم شیخ فضل الله نوری با دیگران، با آقای نائینی، با بزرگان نجف، یه بخش عظیمیش رو همین مسئله بود. علمای مشروعه خواه به تعبیر اون زمان میگفتن ما قانون اساسی یعنی چه؟ آقای نوری، فضل الله نوری، رساله حرمت مشروطیت رو مینویسه، میگه ما قانون اساسیمون قرآنه. دیگه قانون اساسی یعنی چه؟ مجلس یعنی چه؟ مجلس قانونگذاری. مگر غیر خدا هم قانونگذاره؟ اینا چه کارن که بخوان مجلس درست کنن، مجلس مشروطه، مردم انتخاب کنن، نماینده بفرستن. شروع میکنه با یک قلم خیلی تند که خاصیت اون زمان بوده، حتی ضرورت هم نداشته این قلم، ولی خب در مقابل آقای نائینی رو ببینید تو تنبیه الملل، تنبیه الامه، تنبیه الملل، کتاب معروف مرحوم نائینی، همش ناظر به حرفای فضل الله است، همش ناظر به اینه. اونایی که نقم سرایی میکنن ایشون هم باز تنده، میگم اقتضای اون زمان اینجوری بوده، حتی نه اقتضا، عادت کرده بودیم ما اینجور صحبت کنیم. توجه میکنید گستره شریعت یه بحثیه. تو این مناظره‌ای که نمیدونم گوش کردید یا نکردید، اون مناظره 6 ساعته‌ای که من داشتم با آقای سروش سال گذشته، میدونید بخشی از مناظره همین گستره شریعت بود، چون این آقا معتقده ما بی خود داریم بست میدیم فقه رو، چون شریعتمون محدوده. در یه جا میگه خدا هست، قیامتی هست، بقیهش دیگه پوسته هست، عرض، یتغیر، متغیر، اما شما هی میخواد به حساب فقه، ای فقه فقه. حتی یکی از همین هملواسی خودمون مسخره کرد، گفت فردا بگید هواپیماسازی اسلامی، اگه بنا شد اقتصاد اسلامی بگید، هواپیماسازی اسلامی هم بگید، بنایی اسلامی، حالا بنایش نگفتم ولی معماریش گفتم. و عجیبم فضلا که این وسط چقدر افراط و تفریط. ما الان کسانی داریم که میگن حتی ریاضی هم ریاضی اسلامی داریم و غیر اسلامی. وقتی سوال میکنن دو ضرب در دو مساوی با چهار، این دیگه اسلامی داره یا نه، میگه همین هم اسلامی داره و غیر اسلامی داره. همینم نگاه مسلمانی به لا مسلمان. ببینید من معطل نشم تو بحث فلسفه های مضاف، که حالا یه مثالش رو من زدم گستره شریعت، مسائلی که وجود داره. من واقعا سختمه محضر شما مثلا از نوشتای خودم یاد کنم، ولی مصلحت شما رو فراتر از اینا میبینم. این سه کتابی که شما کم و بیش آشنا هستید، فقه و عقل، فقه و عرف، فقه و مصلحت، این همینه، یعنی اینا بحثای فلسفه های فقهه. میخواد جایگاه عقل رو در نظام استنباط، جایگاه عرف و بنای عقلا و سیره عقلا، و بعد اون بحث مصلحت، بحث مهم مصلحت، و بعد مقاصد و همه اینا میاد. اینا ببینید شاید در گذشته به اون شکل حاد مطرح نبوده، اما الان طلبه مبرز ما باید وارد باشه. یک کار دیگری که من معتقدم اقتضای معاصرته برای شماها که فقه میخونید، مکاسب میخونید، فهم قانونه. فضلا ما در فهم قانون یک کوتاهی هایی میبینیم. گاهی خود برنامه ریزانم چون لمس نکردن، به ضرورتش پی نبردن، اجبارش هم نکردن، به الا فوری اجبارش میکردن. ببینید فهم قانون، یعنی یک طلبه ما وقتی از مکاسب میاد بیرون، باید قانون مدنی کشور تو دستش باشه. اگر خارج کتاب القضا، شهادات، دیات، حدود، قصاص رو میبینه، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و امثال ذلک تو دستش باشه، برای که اینا داده تو کشور جاری میشه. اصلا فهم اونا به شما میگه که این دانشی که میخونه چه کاربردی داره. ما وقتی تو کتاب میخونیم فکر میکنیم انتزاعیه، بله، و توی قالب یه مثال انتزاعی، ولی وقتی سر به قانون میزنیم، مخصوصا بهتون بگم قانون مدنی ما اون به خصوص اون تقریبا 1000 ماده اول جزء بهترین قوانین نه کشورا دنیاست، به طوری که بعضی از کشورها از قانون ما الهام میگیرن، متخب با نگاه خودشون. حالا اگه یک جا نگاه شیعی اعمال شده اونو دیگه اعمال نمی کنن. اما وزانتش، فخامتش، نظم منطقیش ارزشمنده. نگید که آقای فلانی مثل که شما خبر نداریم، اونقدر حجم مطلب میریزن رو سر ما که ما نمیرسیم. من قبول ندارم آقایون، منم از پشت کوه نیومدم، پشت کوه قاف، از تو آسمونم صبح نیومدم پایین، برای شما منم هستم، با شما هستم، میدونم، خبر دارم. یعنی کسی واقعا تو، حالا یا تو مباحثش اگه صدای منو اساتیدم میشنون، خود اساتید اشکال داره اگر مثلا خیار مجلس بحث شد تو مکاسب مسقطات مجلس گفته بشه یه سری هم به قانون مدنی بزنید ببین اونجا چی داره چی نداره چجوریه. حالا من یه چیز دیگه میخوام بگم، اون دیگه باید یه کمی با احتیاط بگم. بعضی پرونده های قضایی مدرسه شما بدون تعارف، بدون تعارف جز مدارسی است که موفقه، برنامه داره، دوستان شما با فکر برای شما برنامه می‌ریزن. اینا میتونن با مثلا همون مرکز تحقیقات قوه قضاییه تماس بگیرن، اصلا بعضی پرونده ها رو بگیرن، پرونده های قضایی که ببینن مثلا قاضی چه کار کرده. ما آقایون روزی نیست که، حالا با مبالغش حساب کنید، کمتر روزیه که یک سوال از قضات نیاد که تو قانونم نیست، یا قانون ساکته، یا قاضی نتونسته از قانون در بیاره. خیلی مهمه. یعنی اون وقت متوجه میشید که اینی که دارید میخونید در رسائل، در کفایه و فکرم میکنه همش انتزاعیه، این کجا بکار میاد. من یادم یه خاطره ای دارم تو مکاسب جدال تمیز البای من المشتری، با خودم، خب یه طلبه ماجراجو و متعبدی، غیر متعبدی بودم، من همیشه اینجوری حالتم بود، حالا خوب یا بد کار ندارم. یادم یکی از بحثایی که میگفتم شیخ اعظم اصلا برای چی مطرح کرده اینه، تمیز البای من المشتری. بالاخره معلومه دیگه، اون کسی که میره نون بخره، خب معلومه که این خریدار، اون فروشنده است، میره هندوانه بخره، میره سبزی بخره، اصلا خونه بخره. بعد یه خاطره ای دیدم از مرحوم دکتر مهدی شهیدی، از میدونید استوانه های حقوقه، حتی طلبم بوده، طلبم هست، طلبم بوده، رفته دیگه داره دانشگاه و چیزه. ایشون خاطره ای داره نقل میکنه، میگه من موضوع پایان نامم در فرانسه، موضوع دکتری رسالم، همین شناخت بایه از مشتری فرانسه. خب فرانسه هم میدونه دینه بیساقو نیست، مادر قوانین موضوع است. میگفت که من پایان نامه رو برداشتم و شروع کردم، از جمله از مکاسب شیخ آوردم. میگفت در کلاس، در وقت داوری، اساتید داور و راهنما براشون عجیب بود، مثلا داور که تازه داشت آشنا میشد که این مطالب مال کجاست، این دقت ها مال کجاست، که بعد گفتم این مال یکی از علمای قرن 13 بیش از 100 سال قبل اون زمان یکی براشون عجیب بود. یعنی یه مسئله که ما فکر میکردیم، الان که من فکر میکنم میبینم تو مسائل همش که نون سنگک و سبزی و عدس و برنج که نیست، تو معاملات بین الملل، تو معاملات چند ملیتی، تو معاملات پیچیده کی فروخته، کی خریده، اونا یه حقوقی دارن، مثلا حقوق تجارت، اینا یه حقوقی دارن، یه امتیازاتی دارن. به هر صورت ببینید هر جاش دست میذاریم آدم میخواد بره دیگه، بره جلو. یکی از چیزهایی که به نظر من تیم به من نگید وقت نمی کنیم، من بنا نیست تو گوشم بره، چکار کنم، نمیره دیگه. بله اگر بخوام فرض کنیم این گوشی رو که دست میگیریم 2 ساعت بیفتیم تو گوشی خیلی بالا پایین، این بر اون بر، این سایت اون سایت، مسافرت، بله نمیرسیم. فقط سری بریم سر کلاس، بیام بیرون، حتی جسارت نباشه به شما مطالعه هم بکنیم، مدرسه رو قانع کنیم که ببینیم ما نمره خوب آوردیم دیگه، چی میخوای دیگه، سر کلاس هم بودیم. اگر اینجور باشه نمیرسیم. ولی ببینید من رو فرضی میگم که ما در مقابل وقتمون مسئولین، یه باری برداشتیم که این بار رو باید به اقتضاعاتش تن بدیم و اتفاقا شیرین هم میشه. جالب اینه که اگر کسی این کارا رو بکنه نه خسته نمیشه بلکه نشاط پیدا میکنه. این که بعضا میگن ما مثلا نشاط نداریم یا سم مازا بعد هازا، دیدید دیگه بعضی طلبا اینو میگن. حالا ما مکاسب هم خوندیم، مثلا کجا بناس به درد بخوره، مال همینه. نه تو فلسفه مضاف رفته، فلسفه فقه رفته، نه تو قوانین و قواعد رفته، نه سری به حقوق موضوعی دنیا زده که ببینه اونا چی دارن. طبیعتا درست هم هست، نوآوری هم که دیگه نمیاد، نظریه پردازی هم که نمیاد، خسته میشه، نشاط از دست میده. اما اگر این کار رو بکنه، یکی از چیزهای دیگه که فرصت نیست، اینا خب دیگه خودش هر کدامش یک موضوع بحثه، یعنی هر کدامش باید یک ساعت و نیم من و شما در اطرافش صحبت کنیم. یکی از مسائل ببینید، ما روی اصالت و ضوابط اجتهاد خیلی تاکید داریم. من عذرخواهی میکنم اینجوری حرف میزنم، چون نزنم میدونم بعد چی خواهد گفت، خواهند گفت. شاید هیچ طلبه پیدا نکنید به اندازه منی که الان محضر شما نشستم از فقه دفاع کرده باشه. تو مجامع روشنفکری، مجامع نواندیشی، مجامع دانشگاهی، تا حالا هر وقت یه کسی یه حرف نامربوطی، حالا این تعبیر من نواست میکردم از زبانم، ناسحیح بهتر است، هر وقت یه حرف ناسحیحی زده، دیدید تقریبا اولین طلبهی که جواب داده و گاهی تنها طلبهی که جواب داده حقیق بودم که بابا نمونش آخرش همین 6 ساعت مناظره با این آقا بود در دفاع از فقه، نظام فقاهت. پس ببینید کسی داره با شما حرف میزنه که اصرار بر حفظ ضوابط داره. اما نکته اینه، بعضی ها این حرف منو میزنن ولی همینجا دیگه وای میسن، همینجا دیگه وای میسن. به عبارت عصر معاصر رو پایایی فقه تاکید میکنم. طلبه ها خوب بخونید، میراث گذشته رو بفهمید، سنت رو حفظ کنید، فقه سنتی از بین نره. ولی این شرط لازمه، نه شرط کافی. ما باید آقایون نگاهمون رو نگاه معاصر کنیم، نگاهمون رو نگاه جدید بکنیم. بعضی عناصر ممکنه باید در اجتهاد بیاریم. شما در خیار قبل در مکاسب چی میخونید؟ میخونید که مقبون حق فصل داره، درسته؟ ولی حق عرش نداره ها. عرش مال عیبه. تنها جایی که طرف میتونه عرش بگیره در عیبه، یا فرض کند یا عرش بگیره. اما در قبل نمیتونه عرش بگیره، فقط فرض. آیا اینو الان میتونیم اجرا کنیم؟ یعنی تنها راه کافی بدونی؟ شما یه دفعه مثلا میرید یک میوه میخرید، بعد متوجه میشید گولتون زده، میرید به فروشنده میره آقا شما به ما گرون دادی، من نمیخوام. حالا اونم یا قبول میکنه یا نمیکنه، یا دعواتون میشه یا نمیشه. اما تو معاملات پیچیده اصلا بعضی اصلا میدونید قابل از خداشه که مقبول فصل کنه. یه خونه بهش فروخته 1 میلیارد، چقدر میارزیده؟ 900 میلیون. 100 میلیون کلا سرش گذاشته، گولش زده. ولی اون خونه 900 میلیون الان تو همین فاصله، کشور ما هم که میدونید ساعتیه، تو همین فاصله یکی دو ماه تا بفهمن و چیز بکنن خونه شده 2 برابر. قابل میگه خوش آمدی، خوش آمدی، قدمت رو چشم، برای فسخ آمدی، بسیار خوب، فسخش میکنه. این جواب نمیده. اینو چکار بکنیم؟ بگیم هیچی، همینه که هست. یکی از آقایون به من میگه همینه که هست، همینه که هست. ما یه دعوایی که میدونید در قم داریم با همین هست، با همین هست. خب این که نشد، همینه که هست. من آخرین جملاتمه دیگه، وقت تمام شد. یه دفعه با یکیشون مناظره داشتم، البته پخش نشد، ذهنتون جایی نره. با یکیشون مناظره داشتم در مشهد، البته مال قمه. به من میگفت که خب آقای علی دوست، احترامم میکرد، منم احترام کردم. میگو مثلا شما میگی باید فقید به مقاصد دین هم نگاه کنه. گفتم آره، من سابقا میگفتم فقید باید به مقاصد دین توجه کنه، بعد استنباط کنه. حالا میگم اصلا هر فهمنده دین باید به مقاصد توجه کنه، منتها مقاصد بسن نباشه. این حواستون باشه، یک کسی هم پشت سر ما گفت حواستون باشه، من راضی نیستم. ما مقاصد بسن نیستیم که یعنی مقاصد رو بگیره و نصوص رو چی؟ کنار بذاره. اما تفسیر نصوص با توجه به مقاصد چرا؟ وقت میگید این حرفا ثمرش چیه؟ فقه و مصلحت رو ببینید. تو فقه و مصلحت اینا مفصل 50 صفحه آمده. به من میگفت خب شما مثلا میگه عدالت، فقیه باید به عدالت توجه کنه فلان. این قول امامو چه کار میکنی؟ این قوله هم میگفت این قول امام. وسائلم باز کرده بود که روایت میگه اگر دختری ازدواج کرد بعد فهمید چه کلاهی سرش رفته، یک شوهر معذرت میخوام مجمع الکسافات، بعضی ها دیدید دیگه چجوری انواع و اقسام شکنجه های روحی رو بر این زن وارد میکنه. روایت میگه فلکشفر، هم تو با لفظم میخون. بعد به من میگه خود شما میگه این خلاف عدالته، حکم خدا این نیست. یه دختر برای چی 60 سال صبر کنه بسوزه و بسازه؟
70 سال آخه صحبت یه هفته و دو هفته که نیست. بله میگه این قول امامو چه کار میکنی؟ این قول امامو. گفتم آقای فلانی، اولا خبر واحده، شما میخوای منو بترسونی؟ منم بلدم. از کی تا به حال خبر واحد شده قول امام؟ قول امام اینه که با گوشت بشنوی. بله خبر واحد معتبر رو خیلی ها قبول دارن، این که سند هم نداره. نمیدونست گفتم روایت اصلا سند هم نداره، روایت که سند نداره آوردی حالا داری نقض میکنی. بعدم مگه ما از ائممون یاد نگرفتیم که فرمودن اگر چیزی از ما رسید ولی برخلاف قرآن بود، برخلاف مسلمات دین بود، بذارید کنار؟ این که برخلاف قرآنه، چون قرآن میفرماید ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، زن رو نگه ندارید برای اذیت کردن. فامساکن بمعروف او تسلیحن به احسان، یا مثل بچه آدم نگهش بدار، شکنجش هم نکن، جلو چشمش هم هر کار میرسی نکن، یا آزادش بگذار، طلاقش بده بره. ببینید فسرا، ما الان با این افکار، من این از معاصرت که میگم، میخوام بگم این نگاه ها رو ما نداشته باشیم. سوگمندانه پرقدرت هم هستن، کریبون هم دستشونه، مسئولیت هم دارن. میدونید مشکلم اینه. حالا گاهی یه طلبه یه همچین عقایدی داره، یا یه استادی گوشه تهران گوشه قم همین افکار رو داره، خوب اشکال نداره. اما یه دفعه کسانی که دارن تصمیم میخوان بگیرن، میخوان برنامه ریزی بکنن، نگاهشون اینه به شریعت. یکی از همین آقایون گفت دیگه، گفت خدا در تکوین عادله نه در تشریع. متن حرفشو من دارم، خدا در تکوین عادله نه در تشریع. خبرنگار میگه پس ظالمه، میگه نه من نمیگم ظالمه، نه عادل نه ظالم، واسطه داری. ببینید اصالت و معاصرت، باید طلبه امروز ما ضمن این که از انضباط خارج نمیشه و دفاع میکنه از فکر، از ظرفیت فکر، اما اصالت رو هم معاصرت رو هم داشته باشه. همونی که میگن پایا و پویا، نقش زمان و مکان هر بزرگی یه جور تعبیر کرده از بزرگان فقه. میگه مرحوم امام یه وقت میگه فقه جواهری یعنی اصالت، یه وقت میفرماید زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد، یعنی همین که فقیه مال متعلق به دوران الان باشه، معاصر باشه. و اگر بتونه این دوتا رو با هم جمع کنی، گوش میکنید، هنر جمع این دوست، بلا اولی رو بگیرید و رد گردن سرخ کنید و فریاد بکشید و یا دومی رو بیاره یه فقه ژورنالیست در میاد، روزنامه میشه، فقه بدون اصالت. خب حرف خیلیه آقایون، اما جلسه بعدم من دارم، یه اجازه بدید ختمش کنم. ما که عیدی نداریم به شما بریم، دست خالی میام، دست خالی میریم، ولی بذار من یه عیدی یاد بود به شما بدم. اگر قبلا شنیدید که خب محکمتر بشید، اگرم اولین بار میشنوید چه خوب. این چراغا رو میبینید دور تا دور سالن، این لامپا رو، خیلی قشنگه دیگه، درسته؟ الان من و شما نشستیم تو روشنایی همدیگر رو میبینیم، لذت میبریم. اگر برق نباشه اینا خاموش بشه هیچ. ولی این روشنایی اینا و خوشگلی اینا و دوست داشتن اینا به خاطر این که با اون مرکز مولد برق ارتباط داره. اگر با یک کلید زدن شما ارتباط رو قطع کنید تاریک میشن. یا مثلا لام بسوزه، مهتابی بسوزه. اخیرا هم در آوردن میگن که حواستون باشه تو دستون نشکنه سرطان میاره. نمیدونم حالا گفتن دیگه. همین مهتابی و لامپ زیبا و اینا اگر ارتباط قطع بشه، مثل من و شمای طلبه، آقای طلبه فاضل و آیت الله یا آیت الله العظما، یا به اون آقا گفت الله العلماء، الله العلمای آینده. تمام اعتبار ما به ارتباط با امام زمانه، و الا ما مثل مهتابی سوخته، لامپ سوخته. البته امام زمانم تمام روشناییش به ارتباط با خداست. الله نور السماوات و الارض، بعد این نور به حسب اون روایت ذیل آیه و جعلنا بینهم، ذیل روایت، ذیل آیه روایت، ذیل آیه و جعلنا بینهم و بین القلرتی بارکنا خورن ظاهره، میرسه به امام، امام میرسه به عالم، عالم میرسه به مردم. این سلسله مراتب اونجا هست. این ارتباط رو باید داشته باشه. روزی دو رکعت نماز اگه تا حالا میخوندین که میخوندید، اگر نه از امروز. من معمولا بعد از نماز صبح دو رکعت نماز میخونم، هدیه به امام زمان. نمازم که دیگه شأن نزول که نمیخواد، بلدید دیگه، نماز برای هر مناسبت نیکی میشه خوند. خیر و موضوع من شاه استقل و من شاه استکثر، یا به این مضمون دو رکعت نماز سادم. هی بشنوندید چیز، باید گریم بکنم، اشکم بریزم، یه چند دقیقه سینم بزنم، اینا باشه، دو روز میخونید ولش میکنید. نه، همون ساده ساده دو رکعت نماز هدیه به امام زمان. این اون کلیده، میزنم مهتابی روشن روشن میشه، این هدیه رو داشته باشه. امام زمانم بدون جواب نمیگذارن، بدوستانه. اصلا ایشون بخوان بدن نخوان بدن، ما چیکار داره؟ ما سربازی، سربازی ادب داره، سربازی ادب داره. یکی از آدابش همینه که انسان دائما با اون نور مرتبط باشه. خب آقای جنتی ما دیگه هستم خدمت شما. الحمدلله رب العالمین. بندم سوال کنید چون زفت میشه
بعد امضا که مرمون را دید کتاب را امضا یه حالا سوالی که باز من پیش اومد، اگه دو بخشش کنم بهتره. یکی که فلسفه فقه همون اصول فقه نیست، یعنی مثلا این مباحث مسلحه اینا رو ما بیان توی اصول بحث کنیم. سوال دوم هم حالا اینه که معمولا وقتی برای پویایی فقه مثال میزنن، همین مثال هایی هم که شما الان توی سخنانتون آوردید همین بود، یا تو معاملات یا مثلا تنش فقه جزا توی عبادات و اینه پویایی بارز نمیشه.
خدا خیرتون بده، سوال خوبی است. ببینید این که اون بحثای مثل مصلحت و عقل و عرف و فلسفه فقه تو اصول فقه بیاد یا نیاد مهم نیست، مهم اینه که این بحثا باید بشه. لذا خود من میدونید که معتقدم اصول فقه دفتر اولش نوشته شده، دفتر دو و سهش مونده، دفتر دو و سه همین هاست، چون من جنس اینا رو بحثای اصولی میدونم. مهم اینه که باشه، نه این که بگیم حالا چون بحثا مثلا بحثای فلسفه فقه بس ما نمیخوان. مثلا از نظر جنس چرا اینا بحثای اصول فقه میتونه باشه، منتها دفتر دوم، اگه اون اصطلاح رو شنیده باشید. و اما راجع به بحث بعدی که بیشتر مثالها رو به معاملات و جزا میزنن، بیشتر اونجا خودشون نشون میده ولی منحصر به اونجا نیست. یعنی انسان وقتی که ممکنه با نگاه معاصر بره تو بحثای حتی عبادات، چون بنای عبادات میتونید بر تعبده، خیلی جای میدان دادن نیست. اما بعضی از عبادات مثل حج، مثل نماز جمعه، مثل نماز جماعت که جنبه سیاسی یا اجتماعی داره، اونجا جای کره این بحثا هست. یعنی ممکنه گفتمان دوتا فقیه تو اون بحثا تفاوت بذاره. اون فقیهی که مثلا میگه باید حتما طواف بین مقام ابراهیم و بیت باشه، با فقیهی که میگه تا هر جای جمعیت حرکت میکنه شما میتونید طواف کنی، این غیر متأثر از برخی از نگاه ها نیست. راجع به این که اجتهاد شرط، همین اجتهاد مصطلح ها، اجتهاد حوزوی، خب میدونید هر که کتاب القضا رو بحث کرده آورده، از قدیم بزرگان ما، آقای آخون، آقای عراقی، آقای من قبلش نمیدونم، شیخ انصاری، ناهینی، راجع به شرایط قاضی بحث کردن، ولی عموما قائل شدن به اعتبار اجتهاد. نادری از فقها مثل صاحب جواهر قاضی معزون رو مطرح کردن، یا آقای خویی در قاضی تحکیم اگر اشتباه نکنم عکس نگم پذیرفته غیر مجتهد رو. ولی خب بس هنوزم بحث روزه. من خودم چند سال پیش که کتاب القضا رو بحث میکردم خب مفصل وارد شدم و به نظرم چون کتاب تقریر شده، چاپ شده، جلد دوم تقریرات کتاب القضای ما شرایط قاضی، فقط یه قدری شک دارم که تو جلد دو هست شرایط قاضی یا جلد سه. اگر جلد سه باشه هنوز تو بازار نیومده، اگر جلد دو باشه اومده. به نظر من کامل ترین منبع این منبعه، چون همه این نظرها رو آورده و آخرین در واقع تحقیقه. مطابق یه چیز جدیدی که ما عرض میکنیم اینه که تو سیستم های متمرکز مثل ایران که دیگه مثل قدیم نیست که دو طرف دعوا برن پیش یه نفر، الان سیستم میدونید سیستم قضایی در کشور ها سیستم متمرکز و قانونیه، اینجا باید اجتهاد در قانون قاضی داشته باشه.